إنه خير ناصر أمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل فرمایشات مرحوم رضوان الله علیه این شد که در رابطه با سفری که برای صید هست ولی تن به تجاره، بحث شده بود که آیا در اینجا ما باید مثل مشهور و معروف قائل بشویم به لزوم قصر و افطار، یا تفصیل بدهیم بین قصر در صلات، تمام در صلات و قصر در صوم که یعنی افطار بکنند. مختار ایشان این شد که نماز را بر اساس اینکه قدما ادعای اجماع کرده اند نماز را تمام بخواند، ولی روزه را چی آقا؟ افطار کند. این یک مطلب. مطلب دومی که با در اینجا مطرح فرمودن، بس تمام شده ولی که میخوام یه قدری چیزایی را عرض کنم، این بود که عنوان صید لهوی به عنوان مانع مستقل هست در مقابل قصد معصیت، که ما دو مانع داریم برای سفر قصری، سفری که موجب قصر صلات هست. یک مانع این است که قصد معصیت باشه باشد شخص، مانع دوم این که سفر او برای صید باشد، که این خودش مانع اون مستقل. یک احتمال این بود که قصد سفر لسید لهوی مصداقی از مصادیق قصد معصیت باشد، یک احتمال بود. احتمال سومی بود که ایشان اختیار کردند با اون این که نه عنوان قصد معصیت دخالت دارد و نه عنوان صید لهوی دخالت دارد، بلکه هر دو مصداقن برای یک امر ثالثی که عنوان باطل باشد، بر اساس اون چیزی که در متن روایت آمده است. خوب دقت فرمودید، این نتیجه و ماحصل چند روز بحث بود. بزرگان در اینجا فرمایشاتی فرموده‌اند که بنده فرمایشات اون بزرگان را عرض می‌کنم، بعد ببینید که آیا می‌شود ما همانی که مشهور در این دو مورد فرموده‌اند بپذیریم یا خیر. اما راجع به بحث دوم، بحث اول که در سفر صیدی لتجاره تفصیل داده اند، این رو ما دقت کنیم. اون چی که به عنوان دلیل ذکر فرموده بودند برای این مطلب، این بود. حالا ما اول بحث قسمت اول رو بحث میکنیم و اما سدل تجاره رو بعدن. این که ایشان وجه سوم رو اختیار کردن که وجه تمامیت در مورد صید لهوی، این است که عنوان باطل بر او صدق میکند، ولیکن در عین حال حرام نیست. دیروز عرض شد که این بزرگوار یعنی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن حرمت او به یکی از این دو وجه باید باشد، برخلاف مشهور است و مشهور غایرا حرام است. حرمت او به یکی از این دو وجه باید باشد، یا به لحاظ این است که مطلق لهو حرام است و این واضح است که بسیاری از کارها هست که متعارف هست در زمان ما در ازمنه سابقه هم بوده است و این هاست به استبراح سرگرمی به قول معروف تعبیر می شود و نهی و ردعی هم از معصوم سلام الله علیه نسبت به اینها نرسیده است. پس لحب به ما هو و لحوان یا به تعبیر دیگر مطلق و لحب را نمی توانیم بگیم حرام. پس اینجور نیست که مطلق و لحب حرام باشد که بعد بگیم صید لهوی که مصداق مطلق و لحب است حرام بود. می آید وجه دوم که وجه دوم این بود که فرموده بودن ما بگیم سفر صید لهوی این به اصطلاح حرام باشد، گرچه مطلق و لحب حرام نیست ولی این بالخصوص حرام باشد. حرام بودن این را تارتن از روایت زید زراد خواستن استفاده بکنن که این روایت از نظر سند به دو طریق رسیده است. یک طریق که در او ظاهرا سهل وجود سهل ابن زیاد وجود دارد که مورد قبول نیست، ولی که طریق دومی است که از اون طریق روایت از نظر سند مشکلی ندارد. حالا ما اونو کار دیم عمدتا در دلالت روایت بود، ایشان خدشه در دلالت این روایت فرمودن. چرا؟ چون در روایت در ذیل آیه شریفه فمن ضر غیر باغ ولا عاد امام فرمودن الباغی باغ صید و العادی از سالق و لیس لهما ان یأکل المیتت از ضر الی هی علیهما حرام لیس هی علیهما کما هی علی المسلمین و لیس لهما ان یغسرا فی الصلاه. یکی از ادله‌ای که میشود به عنوان دلیل بر حرمت سفر صید لهوی قرار بدیم این روایت باشد. دلالت این روایت را از چند جهت مورد اشکال قرار دادن. یکی این که اینجا در آیه شریفه دارد باغن باغین و عاد تفسیر شده است به باغ صید، بقیه در اینجا به معنای ظلم نمی شود باشد، چون کسی که طلب صید می کند یعنی بگیم باغ صید یعنی چی؟ یعنی ظالم صید. چجوری این ظالم صید هست؟ خب اگه این بگیم خب در همه جای نرف باید باشه، اگه این علت هست چه خصوصیتی دارد در صید؟ خوب دقت بفرمایید. بعد دیگر این که لذا فرمودن ابتغا به ما هو ابتغا اون به معنای ظلم نیست. اگر به تعبیری که تحقیقی که ایشان دارن جنبه ادبی، اگر در باقی متعلق ذکر شد به معنای طلب است، هر جا متعلق ذکر شود ان الله تبارک و تعالی از حضرت صادق سلام یحب و بغاتل علم، یعنی چی؟ یعنی طالبین علم، یا متعلق ذکر شده دیگه بغاتل علم. احسنتم، ابتغاء یعنی طلبا لمرضات الله، دقت دارین؟ پس هر جا متعلق ذکر بشه مثل ان الله یحب و بغاتل علم به معنای یعنی طالبین علم را، طالب علم را، اینجور میشه. و اگر متعلق ذکر نشود اینجا به معنای چی؟ غالم هست. در آیه شریف متعلق ذکر نشده است، زوم شده غالم. دیروز در ذهن شما آمد که از باب وحدت سیاق که سارق را در کنار باغ سید در روایت آمده از قرار داده اند، همون جوری که سرقت حرام است، پس بقیه سید هم ولو به معنی طلب باشد شاید حرام. از این جهت فرمودن وحدت سیاق به ما هو و وحدت سیاق، این نمیشه دلیل باشد برای حرمت، چون گاهی میشود که دو چیز کنار هم قرار بگیرن از جهت دیگری. اینجا ممکنه در حکم به این که حق قصر ندارن اینها با هم مشترکن، ولی لازم نیست که از هر دو حرام هم باشن، هر دو معصیت هم باشن، در این حکم مشترکن که اینا حق اکل میته در حال اضطرار هم ندارن. مگر ذکر دو شی کنار هم معناش این است که در جمیع امور با هم مشترکن؟ هیچ وقت این دونه کسی نمیتونه ادعا بکنه. پس این را هم اینم نمیشود وجه باشد. مضافاً بر این که در این روایت بعید نیست که بگیم یک حکم خاصی است در مورد این دو نفر فقط، چون مثلا فرض کنه اگر کسی قتلی انجام داده باشد و فرار کرده است که مورد قصاص قرار نگیرد، قتل بالاتر است یا سرقت؟ مسلم از قتل بالاتر است. آیا این قاتل اگر در طریق اضطرار به اکل میته پیدا کرد، حلال است برش اکل میته به مقدار رفع ضرورت یا نه؟ حلال است قطعا. چگونه می شود که سارق با اینکه از نظر درجه معصیت پایین تر است از قتل، این ممنوع شده است از استفاده از اکل میته؟ یا باغ سید هم همینطور. لذا اینجا می شود گفت که یک تعبد محض است در خصوص این دو. والا علی القاعده در مقام اضطرار دیگه تکلیف نیست. رفع مصدر اون تکلیفی در حال اختیار هست، در حال اضطرار نیست. ولی که در اینجا در ظرف ضرورت هم منع شدن از اکل میته، که اگر اکل میته کنن حرام آخری رو مرتکب شدن. این یک بیان بود که تا اینجا لذا به خاطر این جهت فرموده بودن ما نمیتوانیم برای سفر سید لهوی قائل به حرمت بشیم، در این حالی که قائلیم به این که نماز رو باید تمام بخواند، روزه رو باید بگیرد، اما حرمتش قائل نیست. اگر ما باشیم و دلیل بر حرمت این بیان باشد، خب بله تمام. ولیکن دو تا روایت دیگر در اینجا هست که زا مشهور به اون دو روایت هم تمسک کردن. یک روایت مورد اشکال قرار میگیرد، ولی روایت دوم ظاهرا اشکالی برایش وارد نیست که توضیح میدیم. یک روایت این است که خب در خود این روایت ها در صدر روایت اینجوری دارد که ما از در واقع یک روایت از دو روایت میتونیم این معنا رو استفاده کنیم که اصلا حرمت رو میشود قائل بشیم. در صدر روایت دارد که از حضرت صادق سلام الله علیه چند چیز سوال میکنن. میگه من سید لهوی انجام میدم. بعد میگوید که با بعض از آلات قمار هم بازی میکنم. بعدم اسمش نوع شطرنج رو میآورد. بعد امام علیه السلام یکی یکی اینها را توضیح میده، روایت مفصله. در مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه کامل روایت را از اول تا آخر آوردند، ولی ما اون فقراتی که محل بحث استشهاد ما هست عرض میکنیم. در یک قسمت دارد و من طلبه لاهیان و اشهران و بطران فان سعیه ذلک سعی باطل و سفر باطل و علیه تمام فی الصلاة و صیام. میزان رو چی قرار دادن آقا؟ این که علت تمامیت و لزوم افطار امساک این است که این سفر سفر باطل است. در مقابل کجا آقا؟ در مقابل سفر حق. ما اون روایاتی که عنوان حق بود را بیاوریم در کنار این روایاتی که عنوان باطل را در سفرهایی که موجب تمامه هست که موجب قصر نیست قرار بدیم، اونجایی که عنوان حق دارد چنین سفری حکمش اون سفری معنون است به عنوان سفر مباح یا عنوان دیگری پیدا می کند، قهرن مباح است دیگه، این باطل در مقابل اون حق است. اگر اون سفری که موجب وجوب قصر است که سفر حق است و لیسه به باطل، لأنه سبیل حق در تشییع جنازه اخیه المؤمن آمده بود، لأنه سبیل حق اینجور تعبیر آمده بود، اون سفر سفری چیست آغاز در احکام خمسه؟ سفر مباح. به جهت حق بودن و به لحاظ حقیت اون سفر و اتصاف سفر به حق محکوم به چه حکمی می شد؟ به سفر سائق و جائز. خب قهرن مقابل حق چیست آقا؟ باطل. در این روایت این سفر را معنون کردن به عنوان چی؟ باطل. خب قهرن باطل یعنی سفری که سفر جائز نیست. اگر سفر جائز نبود طبیعت وضع اقتضا دارد که چی این سفر چی باشد؟ حرام باشد دیگه. نمیشد این سفر جائز نبود حرام هم نباشد. قطعا جائز که نبود، جواز که نداشت، قطعا حرام دیگه. پس این سفر میشود سفر حرام. و ما یعنی مشهور منظور غیر از این که بخوان بگن این سفر حرام است چیزی دیگه ای را ادعا ندارد. پس خود عنوانی که در صدر همین روایت آمده است، همین روایتی که ایشان استشهاد کردند که دلیل مشهور باشد که رد فرموده، ولی در صدرش اینجوری آمده است، علتی ذکر شده است که ان سعیه و ذلک سعی باطل و سفر باطل. بعد دارد به ان المؤمن لفی شغل عن ذلک شغله طلب الاخره عن الملاهی، کما اینکه در جای دیگر عنوان فانه مبتقا باطل آمده است. بعد در مقابل او ما بعدش و انما حسرا و انما احل الله الصید لمن اضطر الى الصید. خب به قرینه حس فهمیده می شود که ما ادای من اضطر الیه الصید، چون احله فرمودن دیگه، ما ادا چی می شود؟ لیس به حلال. ما لیس به حلال فهو حرامون. پس این روایت از نظر سند به طریق دوم که اشکالی نداشت، از نظر دلالت به لحاظ این صدر روایت کاملا ما می توانیم استفاده چی کنیم آقا؟ حرمت این سفر رو بکنیم. پس این سفر صید لهوی حرام است. چرا؟ چون یک صورت در باب سفر صید محکوم به حلیت شده است، بحث احل هم است. این نما یعنی این است و جز این نیست. احل الله و صیده لمن اضطر الی الاسید، لمن من اضطر الاسید کی است آقا؟ همون کسی که لغوتی و لغوت ایاله، راهی دیگه نداره داره ممار امرار معاشش حلیده. خب مقابل این چیست آقا؟ مقابل اون در صید لهوی منظور ما است، حالا صید تجاره رو کار نداریم، در صید لهوی که مقابل او هست، این معنون شده است به عنوان معدای مستثنا. اینا همه داخل میماند در مستثنامه. وقتی میگه انما احل الله فقط این را، یعنی معداش چیست؟ حلال نیست دیگه، ما لیس به حلال فهو حرام. نه نه، یه بحث کراهت نیست، حلیت که همون جوازه، جواز و عدم جواز. بله خب این از این یک روایت. حالا اگر بگه روایت ضعیف، ضعفش هم منجبر شده است به عمل اصحاب، که البته این وجه بعید نیست و خوبه فی حد نفسه، اما اگر در این باز بگیم به لحاظ این که ضعف سندی دارد، از که در دو تا طریق هست، به یک طریق ضعف سند دارد، ولی طریق دومی است که ضعف سندی ندارد، که لذا اگر کسی در جبر ضعف به عمل اصحاب و شهرت هم شبهه بکند و تردید بکند که مبنای مرحوم میلانی هم رضوان الله علیه همینه، دقت دارین، میگه اون طریق دومش طریق صحیحی است و این ضعف در اون طریق دوم نیست، پس بنابراین ما مشکلی در جد نداریم. این از اولا. و ثانیه روایت دیگری است که روایت حماد بن عثمان هست، که این رو خواهدیم روایت ابن بکیر هست، در این روایت دارد که سألت و ابا عبدالله علیه السلام، البته به این روایت اشکال میکنن، حالا روایت رو دقت بفرمایید، دارد ان رجل یتسید الیوم و الیومین و الثلاثه ای یقصر الصلاة، امام علیه السلام فرمودن لا الا، یک جار استثناء کردن، ان یشیع الرجل اخاه فی الدین، بعد فرمودن چرا لا، علتی برای اون عدم قصر، فان التسیده مسیر باطل لا تقصر الصلاة فیه. خب عدم قصر صلات در مورد صید لهوی تعبدی نیست، چون اگر ما گفتیم حرام نباشد معناش این میشود که چی تعبدی است، یعنی به بیان مرحوم آقا رضوان الله علیه اگر باشد که فرمودن حرمت شما نمیتونه قائل بشیم، پس باید تعبدن بگیم این قسم، ولذا نتیجه هم همین شد که تعبدی است. اما از ذکر این تعلیل در این روایت و روایت صدر روایت اولا و روایت ثالثی هم که خوانده میشود که اونم علت ذکر عجیبه، در این روایات غالبشون اگه نگیم همه، همش علت ذکر شده است، این که علت ذکر شده است معلوم میشه پس بنابراین این یک تعبدی محض نیست که ما امام علیه السلام درش علت ذکر فرمودن. خب در اینجا فئنه در مقام علت دیگه، فئنه تسیده مسیر باطل لا تقصر و سلافی. خب این تعبدی محض واضح هست نیست، بلکه این باطل است و بطلان در اینجا هم واضح است که باید چی باشد آقا؟ حرمت باشد، چون بطلان وضعی در فعل خارجی معنا ندارد. این مثل عقد و ایقاع نیست که بگیم آقا این باطل است یا صحیح است، این فعل خارجی است، فعل خارجی است که واقع شده است. این پس بطلان در اینجا از نظر حکم شرعی منظور هست، یعنی حرام است. این ثانیاً، البته این رو ممکن است اشکال بکنه کسی که این روایت ضعف سند دارد، به خاطر اینکه سهل ابن زیاد در این روایت واقع شده است. الا ای حاله این روایت ضعف سندش جبران بشود در عمل مشهور و اصحابیان نشود، عمده دلیل روایت سوم هست. مرحوم آقا رضای همدانی رضوان الله علیه این آوردن، کثیری از متأخرین به این روایت سوم تمسک کردن، این مهمه التفات داشته باشید. روایت موثقه هم هست. عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یخرج الی السید ای یقصر او یتم، قال علیه السلام یتم، علت ذکر می فرمایند، لانه لیس بمسیر حق. خب اگر مسیر حق نبود قطعا مسیر باطل دیگه، میشه مسیر باطل باشد و سیر او سیر باطل باشد معذاله حلال باشد، میتونیم این رو بگیم؟ ها؟ واضح هست که نمیتونیم بگیم دیگه. اگر مسیر باطل شد دیگه نمیشه بگیم مسیر باطل باشد و حلال، قطعا بین مسیر باطل بودن و حرمت مسابقت است. خب این روایت هم سندن واضح هست که مشکلی نیست و هم دلالتن. پس عنوان سید نقشی در اینجا ندارد، چون اگر عنوان سید بود امام علیه السلام تعلیل نمی فرمودن لعنه و لیس به مسیر کبرای کلی، عنوان مسیر حق و عدم مسیر حق است، اون کبرا است، خصوصیتی در سید پس بنابراین وجود ندارد. پس ذکر سید در روایات بعد از قصد معصیت اگر آمده باشد از باب ذکر خاص بعد العام است، از باب ذکر خاص بعد العام میشه، و الا این در تحت همون کلی معصیت واقع میشود، چون در سفری که به قصد معصیت بود مگر در اونجا تعلیل نمیشد که این سفر حق نیست، این سفر باطل هست. پس معلوم شد میزان عنوان سفر باطل بودن، سفر باطل که ما این که بعد اسفاری که قصد معصیت دارن میشود، این هم هست به لحاظ این که این سفرون باطلون و سفرون باطلون مسابقون و سفرون حرامون. فیضاً سفر سید لهوی حرام خواهد بود. خب اینجا عرض کردم عجیب هست، عجبی که عرض میکنیم اینه، مرحوم آقا در وقت مضافن بر این که صدر اون روایت به طریق دوم عرض کردیم صحیح روایت موثقه است، و این روایت سوم که روایت موثقه زراره است که صاحب جواهر رضوان الله علیه به همین تمسک کردن و نظر دادن به این که سفر سید لهوی حرام است و مشهورم قائل به همین است، مضافاً بر اینا خود مرحوم آقا رضوان الله علیه در بحث سوم که آیا معصیت به ماهیه دخیلون یا سید به ماهوه دخیلون به عنوان مان اون یک مانه یا سید به ماهوه سیدون مان اون آخر یا اینکه سید در تحت معصیت است یا اینکه لا هازا ولا زاب و چه سوم که مانع عنوان باطل بودن است. مختار خودشان چی شد آقا؟ عنوان باطل بودن. اگر مانع عنوان باطل بودن است، باطل در اینجا در مقابل کراهت که نیست، در مقابل حق قرار گرفته دیگه، که سفر به طور کل از نظر روایات به دو عنوان معنون می شود. یک سفری که معنون است به انهو مسیر و حقین، مثل که به دیدار امام علیه السلام آمده است یا برای حوائج خودش سفر می رود. یکی هم سفری که به این عنوان نباشد، اون می شود معنون به عنوان باطل. حالا اگر سفر حق مسابق است با سفر جائز، سفر باطل هم مسابق می شود با سفر حرام. اگر شما اختیار فرمودین که ملاک تمامیت و امساک در غیر سفر سائق و جائز صدق عنوان باطل هست، اگر این را اختیار کردیم که این چنین است ما هم قبول داریم، پس باید بپذیریم که باطل بودن مساویس با چی؟ با حرمت. در اینجا بطلان مساویس با، چون بطلان وضعی که عرض کردم معنا ندارد در اینجا، باطل در اینجا باید باطل از نظر تکلیفی باشد. بطلان تکلیفی عبارت اونهای همون حرمت است. فعلاهازا چون سفر معصیت حرام است و چون سفر سید لهوی حرام است، لحاظا معنون میشوند به عنوان باطل. اگر معنون به عنوان باطل شدن، پس هر دوی این نوع حرامند و هو المقصود. پس سفر سید لهوی هم میشود حرام. معلوم شد آقا که خود همین که خود همین که شما آمدین عنوان باطل را ملاک برای تمامیت، نه ملاک برای معصیت ها، ملاک تمامیت سفر للمعصیه و سفر لسید اللهوی فرمودین عنوان معصیت یا سید اللهوی میزان نیست، عنوان باطل میزان است، این را قرار دادین معیار. بطلان در اینجا بطلان وضعی است یا اینکه از نظر تکلیف منظور است؟ بطلان وضعی قطعا نیست، چون این یک فعلی مثل عقد و ایقاع نیست که بگیم آقا عقد درست است یا باطل است. این بطلان به حسب حکم تکلیفی است، کما اینکه جواز در نقطه مقابلش که مسیر حق بودنش به معنای سفر سائق، مگر در عنوان بحث هم فرمودند و ان یکون سفره سائقا، عبارت مرحوم حقیقم همین بود. یکی از شروط وجوب قصر در سفر این است که سفر سائق باشد. در مقابل سفر سائق میشه چی؟ سفر مالیس به سائق. مالیس به سائق یعنی حرام. سفر سائق سفری است که معنون باشد به سبیل حق، سفر مالیس به سائق که مسابق للحرام معنون است به عنوان چی آقا؟ باطل. پس بنابراین لحاظا نتیجه میگیریم هر سفری که باطل است حرام است، چه سفر معصیت باشد باطل است حرام، یا سفر لسید لهوی باشد باطل است و حرام. پس از این طریق ما میتوانیم حرمت را از خود طریق مرحوم آقا رضوان الله علیه ثابت بکنیم. فعلا هنا در بحث قبل، در یعنی امر دوم، باید ما اختیار بکنیم که سفر سید لهوی حرام، و نه به خاطر حرمت مطلق لهو، نه به خاطر حرمت خصوصیت سید لهوی، بلکه به خاطر حرمت سفری که باطل است. و باطل یصدق علی هذا السفر فهو حرام. این محصله اون چیزی است که در وجه اول میشه گفت. پس بنابراین نتیجتا ما همون فرمایشی که مشهور اختیار کردن که جهت حرمت، جهت تمامیت و قصر، صدق عنوان باطل است نه صدق عنوان معصیت. دقت دارین؟ عنوان باطل که صدق عنوان باطل مساوی با حرمت. پس شما خواستید بگید که سید لهوی داخل در معصیت نیست، چون داخل در معصیت نیست پس حرام نیست.
ما میگیم تازه عنوان معصیت درست است در حرمت دخالت، یعنی که او اگر عنوان معصیت صدق بکند دخالت دارد در حرام. بنده عرض کردم که ما به حسب فرمایش ایشان میگیم تازه همون جایی هم که معصیت میکند علت حرمت عنوان باطل است نه عنوان معصیت. علت حرمت صدق عنوان باطل است نه صدق عنوان معصیت. پس ادخال این سفر سید لهوی در معصیت هیچ ضرورتی ندارد که مشهور. پس ما در یک جهت با مشهور مخالفیم، در یک جهت موافقیم. در این که مشهور سفر سید لهوی را، یعنی راه دیگری شد، سفر سید لهوی را داخل در معصیت کردن و ذکر سفر سید لهوی را از باب ذکر خاص بعد العام دانستن، ما میگیم نه ضرورت نداره که داخل در او باشد. و اما در اون جهتی که با اونها موافقیم، این که اونها سفر سید لهوی را حرام میدونن ما هم حرام میدونیم، ولی وجه تحریم ما دخولی تحت عنوان سفر باطل که دخولها یعنی سفر للمعصیه فی عنوان فی تحت عنوان باطل. پس این جهت شد. و اما از اون جهتی که با ایشان موافق، از یک جهت موافقیم، این که ایشان میفرمایند بله عنوان معصیت دخیل نیست، عنوان سید لهوی هم لهویت هم دخیل نیست، بلکه اون چیزی که ملاک و کل الملاک هست، حواستان هست با بنده یا نه؟ عنوان باطل است. ما در این جهت با ایشان موافقیم. اما این که فرمودن حالا که عنوان باطل برای صدق کرد دیگه حکم به حرمت ندارد، در این جهت موافقت نکرد. معلوم شد آقا؟ فعلا هزا سفر سید لهوی حرامون لا لعنه معصیتون، یعنی یستقع علیه عنوان معصیت، دقت کردین، لعنه مسیرون باطل، مبتغن باطل در روایت آمده بود دیگه، مبتغن باطل، نهایت چیزی که بود اینه که بین بطلان در اینجا و حرمت مسابقت است. این باطل به معنی لهو مطلق نیست، باطل به معنی که، یعنی لاشه، چون این باطل آقا در مقابل حق قرار داده شده است در سفری که یوجب القصر و الافطار، این باطل به قرینه مقابله در مقابل او قرار دارد. خب اون حق به همون معنی که است، حق اگر حق شد، حق در اونجا مسابق بود با چی آقا؟ با جواز. پس باطل در اینجا مساویس با عدم جواز، عدم جواز عبارتان اخرای همون حرمت است.
نتیجه
اینه که اگر معصیت باشد مرتکب حرام هم، اگر حرام باشد مرتکب برحال یک گناهی هم شده است، یعنی علاوه بر این که از نظر وضعی باید نماز رو تمام بخواند، باید برحال امساک داشته باشد، مضافاً بر این برحال مرتکب گناه شده است.
اینجا اصل سید لهوی بالاخره حلال شد یا حرام؟
حرام.
اصل سید
نه، سفرش حرام شد، ولی اصل سید رو ما کار نداریم. ما سفر چرا؟ چون در اینجا مسیرون، عنوان مسیرون باطل بیان شده است. ما اصل سفر رو، ولی اصل سید رو نمی‌کنیم. سیدش نه، ما کاری به سید نداریم. ولی وارد شده است در این مورد، وارد شده در مورد بحث قصر و تمامه. و اما راجع به اون بحث دیگر چی بود آقا؟ مسئله سید لتجاره بود. در سید لتجاره ایشان باز تفصیل فرمودن بین چی آقا؟ بین صوم و صلات، بین صوم و صلات. این دارن حال دارید که بحث کنین یا نه؟ چون دقیق بود نکات که عرض کردم، یعنی جاهایی هست که خلاصه باید زورآزمایی کرد. حالا حل نشد هنوز؟ بله، یعنی دیروز که بحث کردیم همچین به اصطلاح خیلی به قلب نمیشه.
حرام باشه و معصیت نباشه، برای ما قابل حل شدن نمیشه. حرام باشه و معصیت نباشه،
معصیت هست دیگه.
پس چرا مستاقل
نه؟ حالا ذکر خاص بعد العام اشکال دارد آقا؟ زیادم بوده اهمیتی داشته این مورد که چون شاید طالبینش زیاد بودن که جداگانه ذکر شده. بله این نیست. نه نه نمیخواد آخه، نه میخواستیم بگیم که مصداق باطل هست آقا، مصداق باطل و کل باطل حرام، کل باطل مصاب کل حرام.
حرام معصیت
نه، حرام دیگه. کسی نگفته، کسی که گفته بعضی معصیت ها اشکال نداره، پس اشکال نه. نه در این که حالا میخواد عنوان معصیت صدق بکنه یا نه، ولی عنوان باطل صدق میکنه یا نه. لذا معصیت هم به ماهی معصیتون میزان نیست، به ماهی باطلون که مؤمن لفی شغلن، که دنبال باطل نمیرون. حالا پس بنابراین ما برای حکم به حرمت سفر سید لهوی هیچ، نه از باب این میگیم که مطلق اللهو حرام است، نه از باب این میگیم که سفر سید لهوی حرام است، بلکه میگیم از باب این که مبتغن باطل و سفرون باطل و یسلق علیه عنوانون باطل حرام است. کما این که سفر جائز از که جواز قصر، یعنی وجوب سفری که یجب فیه القصر و الافطار، کدوم سفر بود؟ سفری که بود یسلق علیه عنوان سبیل حق، همون به قرینه مقابله که اینا هر دو در نوعشان خیلی در یک روایت آمده است. اونجا عنوان سبیل حق را میزان در وجوب قصر و افطار قرار دادن، حرمت را عنوان باطل قرار دادن. فلهازا هر جا که عنوان باطل صدق کرد حرام خواهد بود. میخواد سفر للمعصیه باشد، لغایت المعصیه باشد، یا سفری باشد لسید لحبی. و اما در مورد سفر سید لتجاره، سید لتجاره، در اینجا در کلمه، در روایتی که نه در کتب معتبره که عرض کردیم روایتی نیست. ببینیم این تفصیل آیا قابل قبول هست یا نه، و اون چیزی را که ایشان در مقابل قواعد به عنوان مخصص برای اون قواعد ذکر فرموده اند از که عبارت بوده از وجود روایت مرسله و اجماع منقول و روایت موجوده در فقه الرضا سلام الله علیه، آیا اینها و عمل مثل ابن باوی که به اخبار احاد عمل نمی کند در این مقام، اینا را همه را کنار هم قرار بدیم، آیا می شود مخصص قرار بگیرد نسبت به اون قواعد اولیه‌ای که مفاد مستفاد از صحیحه در این مقام هست که بین افطار و قصر ملازمه است، که اگر ما این را قبول بکنیم معناش این است که ما اون قاعده را تخصیص بزنیم دیگه، که بگیم همه جا هر جا تمام باشد باید امساک باشد، هر جا افطار قصر باشد باید افطار باشد، الا در باب سفر سید لتجاره. آیا میتونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ توضیح این رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد، که ما به این نتیجه رسیدیم که انشاءالله این رو عرض میکنم که در اینجا هم ما طبق مشهور باید میگیم حسب القواعد شخص هم باید نمازش قصرن بخواند و همین که افطار بکند، ولیکن احتیاط این است که جمع کند که هم امساک کند و هم بعدا قضا در باره صوم، و احتیاط کند به در صلات بین جمع بین قصر و تمام. اینو فردا توضیح ولی که علل قاعده این سه دادم، حالا بعضی احتیاط وجودی قائلا ولی فکر میکنم احتیاط استحبابی باشه، یعنی احتیاط وجود و نمیتنیم، چون واقعا قاعده در اینجا به وضوح وارد هست که عرض میکنم.